اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم میرویس رحمانی ترتیب گردیده است. نخست توجه شما را جلب می داریم به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. نتایج یک تحقیقات تازه نشان می دهد که تنها در 6 ماه نخست پس از به قدرت رسیدن طالبان 490 نظامی و کارمند دولت پیشین به دست طالبان کشته یا ناپدید شده است. بر اساس این گزارش تحقیقی که روز سه‌شنبه در روزنامه نیویورک تایمز نشر شد، در میان افرادی که کشته یا ناپدید شدند، بستگان نظامیان و کارمندان دولت پیشین افغانستان نیز شاملند. نیویورک تایمز گفته که این گزارش در طول 7 ماه و با همکاری 9 خبرنگار در نقاط مختلف افغانستان تهیه شده و تا اکنون جامع ترین تحقیق در مورد حملات انتقام جویان طالبان علیه نظامیان و کارمندان دولت پیشین می باشد. تهیه کنندگان این گزارش تحقیقی گفتند که تمام 490 مورد کشته شدن و ناپدید شدن افغان‌ها توسط طالبان را به گونه جداگانه بررسی کرده و در تهیه این گزارش از معلومات نهادهای حامی حقوق بشر صحبت با شاهدان عینی و اعضای خانواده قربانیان استفاده شده است. در این گزارش آمده که طالبان پس از به قدرت رسیدن نظامیان پیشین را پس از بازداشت شکنجه می کردند و سپس آنان را با ضرب گلوله یا سربریدن می کشتند. این گزارش اعلام حکومت طالبان مبنی بر عفو عمومی را یک ادعای دروغ خوانده و گفته که طالبان از اعلام عفو عمومی به حیث بهانه و بدام انداختن نظامیان پیشین استفاده می کنند. طالبان در گذشته حملات انتقام جویانه علیه نظامیان پیشین را رد کرده بودند و کشته شدن برخی این نظامیان را به دشمنی های شخصی نسبت داده بودند. اما در گزارش نیویورک تایمز آمده که حملات انتقام جویانه طالبان بر نظامیان و کارمندان دولتی پیشین هدفمندانه و عمدی بوده است. ایران خواستار توزیع طالبان در مورد حمله بر نمایندگی های این کشور در افغانستان شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته است که حفظ امنیت نمایندگی های این کشور در افغانستان به دوش طالبان بوده و این گروه باید در مورد حمله بر سفارت ایران در کابل و قنسولگری ایران در هرات توضیح بدهد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه ایران، آقای عبداللهیان روز سه‌شنبه با سفیر ایران در کابل و قنسل این کشور در هرات تماس تلفنی گرفت و در صحبت با آنان گفته است که تأمین امنیت نمایندگی های دیپلماتیک وظیفه کشور میزبان است. او همچنان افزود که از عدم اقدامات لازم طالبان برای تأمین امنیت نمایندگی های دیپلماتیک ایران ناخرسند می باشد. به دنبال نشر تصاویر و ویدیوهایی از بدرفتاری، خشونت و ضرب و شتم مهاجران افغان توسط مقام‌ها و شهروندان ایران، صدها شهروند افغانستان طی 2 روز گذشته در نقاط مختلف این کشور مظاهره کردند. در یک ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده، دیده می شود که مظاهره کنندگان پرچم ایران را به آتش کشیده و کمره‌های امنیتی قنسلگری ایران در هرات را می شکنند. وزارت خارجه طالبان تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. در اثر حمله مردان مسلح بر نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه وزیرستان جنوبی، 2 سرباز به شمول 1 افسر اردوی پاکستان کشته شد. منابع امنیتی به سرویس دیوای صدای امریکا گفتند که در این حمله 2 نظامی پاکستان زخم برداشته است. مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته و این گروه ادعا کرده که در این حمله 10 سرباز پاکستانی کشته شده است. اردوی پاکستان تا اکنون در مورد این حمله به گونه رسمی ابراز نظر نکرده است. این حمله در حال صورت می‌گیرد که پس از تصرف افغانستان توسط طالبان، حملات طالبان پاکستانی بر نیروهای امنیتی پاکستان افزایش یافته است. یک منبع نزدیک به شهباز شریف صدر اعظم جدید پاکستان گفته که حکومت جدید این کشور با چالش‌های جدی اقتصادی روبرو است. مفتا اسماعیل، یکی از همکاران نزدیک شهباز شریف، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که حکومت عمران خان یک وضعیت بد بی‌سر و سامان را از خود به جا گذاشته است. آقای اسماعیل که انتظار می رود به حیث وزیر مالیه حکومت شهباز شریف تعیین شود، همچنان گفت که از سرگیری مذاکرات با صندوق بین المللی پول در صدر اولویت های حکومت جدید پاکستان است. شهباز شریف صدر اعظم جدید پاکستان نیز روز دوشنبه پس از انتخاب شدنش به قانونگذاران این کشور گفت که حکومت وی وضعیت بد اقتصادی را از عمران خان به ارث می‌برد و به کسر بودجه بی سابقه در این کشور اشاره کرد. آقای شریف در نخستین روز کاریش دستور ایجاد شورای ملی مشورتی اقتصادی را به خاطر رسیدگی به بحران اقتصادی پاکستان صادر کرد. اردوی پاکستان میگوید که متوجه تبلیغات بر ضد این نهاد است. به دنبال برکناری عمران خان از قدرت، بسیاری حامیان وی در اعتراضات و همچنان رسانه‌های اجتماعی بر ضد اردوی پاکستان و جنرال قمر جاوید باجوا لویدرستیز این کشور شعار سر دادند. حامیان عمران خان ادعا دارند که آقای خان با دخالت آمریکا و توسط اردوی پاکستان از قدرت برکنار شده، اتهامی که واشنگتن و اردوی پاکستان آن را رد کردند. اردوی پاکستان روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه‌ای گفت که هدف تبلیغات علیه اردو بدنام کردن آن و ایجاد اختلاف بین این نهاد و جامعه پاکستان است. در این اعلامیه بدون ذکر موضوع برکناری عمران خان از قدرت آمده که اردوی پاکستان از موقف رهبری آن به خاطر حفظ قانون اساسی و حاکمیت قانون حمایت می کند. بسیاری مبصرین به این باورند که اردوی پاکستان نقش تعیین کننده در امور داخلی و سیاست خارجی این کشور به ویژه در قبال افغانستان و هند دارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران میگوید که آینده کشورش نباید وابسته به موفقیت یا ناکامی مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهان باشد. آقای خامنه ای روز سه‌شنبه همچنان گفت که روند مذاکرات به خاطر احیای توافقنامه هسته‌ای ایران با خوبی به پیش می رود. اظهارات رهبر ایران در حال بیان می شود که مذاکرات هسته‌ای این کشور با قدرت‌های جهان که در رسان آمریکا قرار دارد از یک ماه به این سو به بن‌بست رسیده است. ایران و آمریکا یک دیگر را به نداشتن اراده سیاسی برای حل مسائل باقی مانده و عامل بن‌بست در این مذاکرات متهم می کنند. میخایلو پودولیاک مشاور رئیس جمهور اوکراین میگوید که مذاکرات صلح این کشور با روسیه بسیار دشوار است اما ادامه دارد. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که این مذاکرات به بن‌بست رسیده است. اما مشاور رئیس جمهور اوکراین گفت که روسیه میخواهد با همچون اعلامیه‌های علنی بر مذاکرات فشار وارد کند. او اظهارات رئیس جمهور پوتین را رد کرد و گفت که مذاکرات برای پایان دادن جنگ در اوکراین هنوز هم در سطح گروه های کاری ادامه دارد. در یک انکشاف دیگر قرار است مقام های وزارت دفاع آمریکا امروز چهارشنبه با مقام های 8 شرکت بزرگ اسلحه‌سازی این کشور ملاقات کنند. دو منبع به خبرگزاری رویترز گفتند که هدف از این ملاقات بس روی ظرفیت صنعت سلاح‌سازی آمریکا به خاطر رفع نیازمندی های اوکراین است، به ویژه اگر جنگ اوکراین بیشتر طول بکشد. در اثر گلوله‌باری یک فرد مسلح در قطار زیرزمینی شهر نیویورک حداقل 10 نفر زخمی شد. این رویداد صبح روز سه‌شنبه به وقت محل هنگامی که قطارهای زیرزمینی نیویورک مزدحم میباشد رخ داد. پلیس گفت که فرد مهاجم که یک ماسک ضد گاز بر صورتش داشت نخست یک بم دودزا در قطار پرتاب کرد و سپس به گلوله‌باری آغاز کرد. پلیس عملیات را برای پیدا کردن و بازداشت مهاجم آغاز کرده و تا زمان تهیه این خبر فرد مهاجم که توسط پلیس یک آفریقایی تبار توصیف شده بازداشت نشده بود. پلیس نیویورک گفت که تا اکنون انگیزه این حمله روشن نیست اما با این رویداد به حیث یک اقدام دهشت افغانی برخورد نمی شود. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا، در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های گرامی، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. نخست از افغانستان آغاز می کنیم. بعد از برکناری عمران خان، پارلمان پاکستان و شهباز شریف در کرسی صدارت رأی اعتماد داد. کارشناسان سیاسی میگویند که آقای شریف افکار اسلامگرایی داشته و در حمایت از طالبان نیز راه سلفش را خواهد پیمود. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
محمد شهباز شریف رئیس حزب مسلم لیگ نواز و برادر نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان با اکثریت آرای نمایندگان مجلس ملی به عنوان صدر اعظم آن کشور گماشته شده است. به گفته ناظران، صدر اعظم فعلی پاکستان رابطه نزدیک با ارتش و استخبارات کشورش دارد و از همین رو توقع می رود که با سایر نیروهای قدرتمند سیاسی به ویژه تشکیلات نظامی در تقابل قرار نگیرد. کارشناسان میگویند که آقای شریف با توجه به رابطه نزدیک با ارتش و استخبارات در مورد روابطش با طالبان پا از استراتژی اردو فراتر نخواهد نهاد. رضا قاسمی کارشناس روابط بین الملل به صدای آمریکا گفت که شباهت‌های زیاد میان عمران خان و شهباز شریف در قبال طالبان وجود دارد.
خیلی خیلی زیاد اسلامگرا هستند که خود فرهنگ سیاسی پاکستان را تبرز میدن. و دیگر اینکه آقای شهباز شریف آن زمانی که وزیر دولت امور پنجاب بود در سال 2010 و 2009 حتی وقتا به شدت از غرب ستیزی و امریکا ستیزی حرف میزد، به این معنی که بیشتر طرفدار گروه های اسلامگرا در منطقه و به خصوص در افغانستان هست.
همچنان آقای قاسمی گفت که شورای امنیت ملی و وزارت خارجه پاکستان تنها طراحان سیاست خارجی آن کشور نیستند که با تغییر بازیگران متاثر شود، بلکه ارتش پاکستان سیاست خارجی را در قالب امنیت ملی آن کشور طراحی و ذریعه رهبران سیاسی و وزیران خارجه تطبیق می کند. این کارشناس روابط بین الملل گفت که برای پاکستان افغانستان فعلی بهتر از هر افغانستان است که پاکستان از سال 1947 با آن تعامل داشته است.
تا زمانی که مرز دیورند، طالبان پاکستانی و مهمتر از همه هندوستان از داخل افغانستان مشکل آفرین نباشه و تا زمانی که تعامل اقتصادی، سیاسی و امنیتی بین افغانستان و پاکستان به دلخواه پاکستان پیش بره، با عزل و نصب نخست وزیران و شخصیت رهبران پاکستانی هیچ تغییر در روی کرد این کشور در قبال افغانستان تحت حاکمیت امارت طالبان به وجود نخواهد آمد.
اسدالله ظاهری کارشناس سیاسی نیز گفت که رفتن عمران خان و آمدن شهباز شریف از رهگذر محتوایی برای کرد آن کشور در قبال افغانستان و طالبان تغییر چندان نمی آورد. به گفته آقای ظاهری، شهباز شریف سیاست‌های را دنبال خواهد کرد که در دوره عمران خان در افغانستان و ارتباط با طالبان پیش برده می‌شد، اما ممکن شیوه مدیریت متفاوت باشد. همچنان آقای ظاهری گفت که با رفتن خان و آمدن آقای شریف تغییرات مثبت در سیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان به وجود نخواهد آمد، اما افزود
با توجه به نو و سابقه روابط خانواده شریف با کشورهای عربی به نظر می رسد که با حضور آقای شریف در مسند قدرت شاید سیاست پاکستان همسو با قطر، عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس آرام آرام حرکت یا سرعت بیشتری خواهد گرفت در راستای شناسایی و تثبیت حکومت سرپرست در افغانستان.
به گفته ناظران، فعالیت سیاسی شهباز شریف به دهه 1980 و دوران دیکتاتوری ضیاءالحق برمیگردد و اسناسی تحلیلگر سیاسی گفت هر مهره‌ای که در کرسی صدارت پاکستان قرار میگیرد افغانستان را عمق استراتژیک پاکستان میداند. آقای ناصری گفت
طالب‌ها در زمان بی‌نظیر بوتو ایجاد شدند و در زمان جنرال مشرف بسیار تقویه شدند و جنرال مشرف اعلان کرد که عمق استراتژیک ما افغانستان است و طالب‌ها پشتون ها هستن، اکثریت هستن و متحدین استراتژیک که پاکستان در افغانستان طالب است. بنان عمران خان هم این سیاست مشرفه داشت. بنان نه شهباز شریف نه نواز شریف و هیچ سیاست مدار و صدر اعظم پاکستان نمیتونه که کدام تغییر کلی در سیاست پاکستان در قبال افغانستان بیاره.
با این حال آگاهان امور به این نظرند که تحولات سیاسی در پاکستان قدرت لابیگری آن کشور برای طالبان را تا مدت تضعیف می کند، چون آن کشور به مسائل داخلی مصروف خواهد شد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اوایل معادن افغانستان طی 6 ماه حکومت طالبان نزدیک به 8 میلیارد افغانی رسیده است. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید در حالی که اوایل 8 ماه اخیر نظام جمهوریت 111 میلیون افغانی بود، حکومت طالبان توانسته است در 6 ماه گذشته نزدیک به 8 میلیارد افغانی از معادن اوایل جمع‌آوری کند. در این حال بعضی از کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که استفاده بی‌رویه از معادن افغانستان می‌تواند در دراز مدت به زیان مردم افغانستان باشد. احمد فرشاد صالح گزارش می‌دهد.
اسمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید که پس از شکلگیری حکومت این گروه، عواید افغانستان از بابت استخراج معادن این کشور به گونه‌ای بی پیشینه افزایش یافته است، زیرا به باور وی طالبان توانستند قراردادها را حفظ و میزان فساد را کاهش دهند.
در تیر حکومت ده هغوی ده اتو میاشتو اخیرانه کاری میاشتی یو سلو یوولس میلیون افغانی دا د هغوی عوایدلو او زموږ په شپږ میاشتې کاري دوران کې تقریبا 1.1 میلیارد افغانۍ مو ترلاسه کړې دي چې دا یقینا د هیوادوالو دپاره یو بهترین زیری دی. نو کاري فرصتونه یقینا ډېر زیات رامنځته شوي دي.
حکومت طالبان در حالی که از افزایش عواید معادن افغانستان خبر می‌دهند که تاکنون هیچ نهاد مستقل داخلی و خارجی بر روند استخراج معادن این کشور نظارت نداشتند، آنچه نگرانی کارشناسان را نیز برانگیخته است. شکریه بارگزی، عضو سابق مجلس نمایندگان کشور، می‌گوید که استفاده بی حد از معادن و فروش ذخایر طبیعی این کشور که هیچ گونه نظارت ملی و بین‌المللی در آن وجود ندارد، می‌تواند در درازمدت برای افغانستان خطرناک باشد.
هرگاه قراردادها بدون طی مراحل داوطلبی مخصوصا به کشورهایی که هنوز هم طالبان را به رسمیت نمی‌شناسه سپرده شده باشه، این خطر را ایجاد میکنه، به دلیل از این که نه تنها در مورد حجم و میزان قرارداد، در مورد نحوه و چگونگی استخراج معادن در افغانستان. فراموش نکنیم در گذشته هم طالبا بخشی از این معادن که از افغانستان بیرون می رفت، اینا در قاچاقش همکاری می کردن.
در هفته های پسین، چین با فرستادن نماینده های با صلاحیت خود به افغانستان در ظاهر در تلاش استخراج معادن این کشور است. در همین حال، گزارش های هم وجود دارد که روزانه حدود 400 لاری زغال سنگ افغانستان با پاکستان انتقال می شود. سید مسعود، استاد برحال دانشگاه کابل، بر شفافیت در روند استخراج معادن افغانستان تاکید دارد و از حکومت طالبان می خواهد تا در مورد این که کدام معادن و به کدام پیمان استخراج می شود با مردم معلومات دهد.
و فکر می کنم مقدار فوق‌العاده بیشتر استفاده از این معادن باعث بلند رفتن عواید شده، با وجودی که قبول می کنم که تاندازی کروپشن کمتر شده، ولی مقدار فوق‌العاده زیادتر است و وزارت معدن صنایع چنین چیزی رو تا هنوز اعلان نکرده که آیا چقدر مقدار را بیرون کشیده.
کارشناسان نظامی و زمینشناسی آمریکا در سال 2010 تخمین زدند که خاک افغانستان به ارزش 1,000 میلیارد دلار آمریکایی منابع سرشار طبیعی دارد. منابعی که برای توسعه افغانستان استفاده شود می تواند فقر را در این کشور از میان بردارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان اثر خود را بر هزاران افغان در پایتخت هند بر جا گذاشته است که طی دو دهه گذشته تشبث‌هایی را در هند برای پاسخگویی به نیازمندی‌های افغان‌ها ایجاد کرده بود. اکنون با کاهش جریان بازدید کنندگان افغان است، معیشت این افراد به شدت آسیب دیده است. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی می‌شنوید.
حشمت پیرزاده پس از اینکه 15 سال پیش از افغانستان برای زندگی به پایتخت هند آمده بود، این رستوران افغانی را آغاز کرد. او میگوید:
ما اینجا به مصالحات تند و تیز و مجدار عادت نداشتیم. بنابراین من این رستوران باز کردم، مشکل ما را حل کرد.
این رستوران از جمله کسب و کارهایی است که در این محله رشد کرده است. ده ها هزار افغانی را که پس از سرنگونی طالبان در سال 2001 از هند بازدید می‌کردند، طعمی از کابل را تجربه کنند. این منطقه به نام کابل کوچک معروف شد. اما از زمان بازگشت طالبان به افغانستان در ماه آگوست گذشته، پروازهای بین دهلی نو و کابل با حالت تعلیق درآمد. از هند هیچ حضور دیپلماتیکی در این کشور ندارد. جریان بازدید کنندگان افغان نیز متوقف شده است. پیرزاده اکنون وارد رستورانی می شود که معمولا خالی است و با کسب و کار او که زمان شکوفا بوده فاصله زیادی دارد.
ما برای 80% کار خود به مشتریان افغان وابسته بودیم. بنابراین کار ما 80% کاهش یافته. اکنون هندیا یا مردم کشورهای خلیج فارس میان، اما عملا هیچ افغان وجود ندارند.
همین وضعیت در دواخانه ها، سوپرمارکت ها، غرفه های نانفروشی، کافه ها و مغازه هاست که با تابلوهای دری باعث می شود بازدید کنندگان افغان احساس کنند که در ملک خود هستند. بسیاری برای درمان صحی ارزان و برخی دیگر برای تجارت آمده بودند، در حالی که هند در تلاش برای ایجاد جایگاهی در کشور به افغان های بورسیه تحصیلی را می کرد، دانشجویان می توانستند در کالج ها ثبت نام کنند. و افغان‌های مقیم هند که زندگی خود را با این نوع تجارت‌های کوچک دوباره ساخته بودند خراب شده است. بسیاری از آنها پناهنده هستند. حدود 16,000 نفر در هند زندگی می‌کنند. مانند اجبل نظری که 10 سال پیش برای فرار از درگیری در کشورش به دهلی نو آمد. او که کارمند دواخانه است می‌گوید:
کسب و کار ما 10% از آنچه که پیشتر بود کاهش یافته. هیچ درآمد وجود نداره. هیچ کس هیچ کاری نمیکنه. در خانواده ما 3-4 نفر قبلا کار میکردن، ولی حال ما تنها هستم که کار دارم. اما حتی حقوق ما 40% کاهش یافته.
بسیار از مغازه ها بسته شدن. 4 طرف دکان های کنار جاده ای زمانی مستحکم بود، اما اکنون متروک هستند. آنها همچنین نگران دوستان و اقوام در خانه هستند. حشمت پیرزاده مالک رستوران دهلی کابل میگوید:
من هیچ کلمه برای توضیح احساسم ندارم. اون چیزی که در دل است در دل بانه.
آنها هرچند از افغانستان دور هستند، اما حوادث پرفراز و نشیب وطنشان که سالها پیش آن را ترک کردند بار دیگر آنها را متاثر ساخته است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
انتظار می‌رود استرالیایی‌ها زمانی که در انتخابات عمومی در 21 ماه می رای می دهند، اقتصاد، امنیت و تغییرات اقلیم از جمله مسائل کلیدی آن انتخابات باشد. سکات موریسون روز یکشنبه بعد از دیدار با والی ارشد ایالتی استرالیا در کانبرا این تاریخ را اعلام کرد. فیلم مرسل خبرنگار صدا امریکا از سیدنی گزارش دارد که لیلا حبیب عظیمی به توجه می رساند.
کارشناسان می گویند رسیدگی به بیماری همگیر ناشی از کووید 19 و مصایب آفات طبیعی و همچنین امنیت ملی، تغییرات آب و هوایی و مراقبت های صحی همگی بر رای دهندگان استرالیایی تأثیر گذار خواهد بود. اما آنها معتقدند که انتخابات 21 ماه می در نهایت با یک موضوع تعیین می شود و آن بهبودی اقتصاد است. دولت ائتلافی راست میانه رو به رهبری اسکات موریسون صدر اعظم استرالیا به دنبال 4مین دوره خود است، در حالی که حزب مخالف کارگر امیدوار است برای نخستین بار از سال 2013 تا کنون در انتخابات فدرال پیروز شود. نظرسنجی ها حاکی از شکست موریسون است. با این حال صدر اعظم زمانی که در انتخابات معروف به معجزه در سال 2019 پیروز شد، پیشبینی های نظرسنجی ها را زیر پا گذاشت. ان رشتن سخنگوی کمپاین انتخاباتی دولت که وزیر خدمات اجتماعی هم است، معتقد است که فرصت و شانس آن برای برنده شدن در 21 ماه می خوب به نظر می رسد. آنچه که من کاملا روی آن متمرکز هستم و دولت روی آن تمرکز دارد این است که با استرالیایی ها درباره برنامه ما برای یک اقتصاد قوی و یک آینده قوی بگوییم. من فکر می کنم تقریبا در هر معیار بهبودی استرالیا از همه گیری جهانی بوده است. اما می دانید ما کاملا بر این متمرکز هستیم که برنامه خود را برای آینده و عموم مردم استرالیا بگوییم و مطمئن شویم که آنها درک می کنند که ما در این قسمت سابقه بسیار قوی داریم. انتونی البانز رهبر اپوزیسیون حزب کارگر است که خود را یک آلترناتیو و گزینه سنجیده و آرام پیشرو برای ائتلاف محافظه‌کار حزب حاکم معرفی می‌کند. او قول اقدام قاطع را برای مهار کردن گرمایش جهانی می‌دهد و می‌گوید:
We take climate change seriously and see it as
ما تغییرات آب و هوا را جدی خواهیم گرفت و آن را به عنوان یک فرصت و نه فقط یک آزمون می نگریم. شما تا سال 2030 82% انرژی های تجدید پذیر را خواهید داشت. بیش از 600 هزار شغل جدید ایجاد می کنید و قیمت انرژی را کاهش می دهید. ما از آن برای ایجاد صنایع جدید به ویژه برای ایجاد مشاغل در بخش تولید استفاده خواهیم کرد.
شایان تذکر است که اسکات موریسن اولین صدر اعظم استرالیا است که از زمان جان هاورد در سال 2007 تا کنون برای یک دوره کامل در این سمت حضور داشته است. صدر اعظم قبلی در هر دو جناح سیاسی قربانی کودتای درون حزبی شده اند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
لوید آستن وزیر دفاع و انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در نشست تحت نام گفتمان دو جمع دو وزرای هند و امریکا روز دوشنبه از طالبان خواستند تا با تمام تعهدات خود در زمینه حقوق بشر که شامل حقوق زنان و کودکان و اقلیت‌ها می شود پابند بمانند. لینا روزبی در این مورد مصاحبه با آقای آرش یقین، پژوهشگر مطالعات دفاعی و امنیتی در انستیتوت جهانی در واشنگتن انجام داده است. اینک پیشکشتان می‌گردد.
قبل از اینکه به نظریات این مقامات در قبال طالبان بپردازیم، شما سفر دو مقام ارشد هند را به ایالات متحده در حالی که پاکستان از یک بحران سیاسی می‌گذره و اولویت برای شهباز شریف اکنون بهبود روابط پاکستان با آمریکا است چگونه ارزیابی می‌کنه؟
چهارمین نشست است که دو جانبه هست، دوی بر دوی وزارت دفاع و وزارت خارجه دو کشور با هم تماس دارن. هر سال از اجرا میشه و بیشتر از تفاهم های امنیتی است و همکاری های سیاسی هست. مشخص پیش از وقت خلاص شده بود، یعنی حالک تصادفی با تغییر حکومت در پاکستان و آمده ربط نداره و در این حال هم به نوع پیش آمدگی هست به جهت کواد که ماه بعدی در ژاپن گرفته میشه. و این جلسه است که همه ساله امریکا کوشش میکنه که به نوع خصوص در بخش امنیتی هندوستان از طرف روسیه بیرون کنه و به حساب قراردادهای امنیتی بیشتر داشته باشه، به دلیل از اینکه اینا یک دشمن مشترک میتونم بگویم که به حساب چین هست و در بعد چین هست که اینا میخواهند از طریق امنیت داشته باشند.
خب یکی از شروط امضای موافقت نامه ایالات متحده با طالبان قطع رابطه گروه با شبکه‌های تروریستی بود، ولی طالبان حالی کار نکردن و اعضای شبکه حقانی هم اکنون در کابینه طالبان شامل است. به نظر شما تاکیدهای مکرر ایالات متحده و دیگر کشورها با عدم مبدل شدن افغانستان به پناهگاه امنیت روسان در حالی که شبکه حقانی هم اکنون در اونجا حضور داره به چه معناست؟
بریم در بس از اینکه طالبان رابطه با گروه های دیگه داشتن در گذشته شکی نیست، واقعا در گروه های مختلف داشتن. درست است که شاید از نگاه هدف ایزبیشان جدا بوده از هم دیگر، ولی برابر از اینکه مبارزه کنند با غرب و به نام در یک بیرق طالب باشند در گذشته همکاری های زیاده کردند و بنابراین به دنیا هم هنوز نشان داده نشده. هم طالبان توانایی را زیر ندارند که بتانند افراد خود در سطح پایین از هم دیگر جدا کنند و هم از نگاه اقتصادی فراموش نکنیم که طالبان به نوع هنوز هم وابسته مالی هستند به بخشی از ایمشان در از جنگجوهای خارجی است.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا ادامه دارد. با ما باشید.